أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من دو نکته کوتاه در رابطه با بحث قبل مطرح کنم و وارد بحث جدید بشویم. نکته اول این است که اصطلاحات مختلف رو در کلام شهید صدر توضیح دادیم و بیان کردیم که شهید صدر ماهیت مهمله را همون محکیه لا به شرط قسمی می داند، چون لا به شرط قسمی لحاظ معنا و ماهیت است که یک امر ذهنی است. وقتی می گوییم انسانی که به نحو لا به شرط قسمی تصور شده است، این خصوصیت لحاظ مورد لحاظ بودن که همراه است با عدم لحاظ غیب، اینها خصوصیات ذهنی هن و سبب می شود که لا به شرط قسمی ماهیت به اعتبار لا به شرط قسمی یه امر ذهنی باشه، یه مفهومه. ولی محکی یعنی اون معنایی که این مفهوم ذهنی به ما ارائه می کند، نشان می دهد، اون معنا دیگه امر ذهنی نیست. اون معنا قابلیت دارد که در ذهن وجود پیدا کند، قابلیت دارد که در خارج وجود پیدا کند، در حالی که مفهوم امری است که وعاء تحققش فقط ذهنه، در خارج قابلیت نداره وجود پیدا بکنه. و این نگاه به معنا و تفکیک معنا از مفهوم در خیلی تحلیل ها به انسان کمک میکنه. ما یه معنا داریم، حالا تعبیر تقرر معنا هم می توانیم داشته باشیم، این هم یک اصطلاحی است که در کلمات هست، شهید صدر هم این اصطلاح رو به کار برده، که این تقرر معنا غیر از تحقق معناست. تحقق معنا یعنی یه معنایی در وعاء تقرر خودش، حالا نفس الامر، عالم معنا، هر چی می‌خوایم تعبیر کنیم، یه تقرری داره. این معنا گاهی در خارج وجود پیدا می‌کنه، گاهی در ذهن وجود پیدا می‌کنه، ولی گاهی هم اصلا وجود نداره. مثل که شما الان تصور بکنید یک معنایی را، مثلا شیر ایرانی، که دیگر در خارج هیچ وجودی نداره، و فرض بکنید که یک زمانی هست که هیچ کسی هم در ذهنش این معنا نیست. الان اگه من نمیگفتم شیر ایرانی که این مفهوم به ذهن شما بیاد، شاید واقعا در کل عالم کسی به شیر ایرانی فکر نمی کرد، لذا این معنا در ذهن، در هیچ ذهنی هم وجود نداشت. این معنا در هیچ ذهنی وجود ندارد، در خارج هم وجود ندارد، ولی یه معناست، یه معنای متمایزیست با معنای اسب، با معنای انسان. همین که یه معنایی است متمایز از معانی دیگر، ما می توانیم تعبیر بکنیم که معانی هم یه تقرری دارن. از اون ظرف تقرر هم تعبیر بکنیم به عالم معنا. این نگرش خیلی کمک میکنه در تحلیلی که ما از موضوع له الفاظ و حیات داریم. خب حالا اینجا فقط یه اشاره کردم تو ذهنتون باشه، خیلی به کار میاد در بحث تحلیل موضوع له الفاظ حیات. خب بنابراین لا به شرط قسمی، لا به شرط قسمی یک مفهوم ذهنی است ولی حکایت میکند از یه معنایی. همیشه هم عرض کردم که مفاهیم حکایت میکنند از معانی به نحو قهری، نه از وجود معنا در خارج یا در ذهن. مفهوم انسان حکایت میکنه از معنای انسان، اما ذهن ما این قدرت را دارد که از این حکایتگری استفاده بکنه و از خلال یک مفهوم وجود خارجی معنا رو ببینه. این مفهوم خودش فی نفسه حکایت نمیتواند بکند از وجود این معنا در خارج، چون مفهوم انسان اون چیزی که به ما نشون میده معنای انسانه، نه وجود انسان در خارج. چون ممکنه اصلا وجودی در خارج نداشته باشه یک معنا، همین شیر ایرانی، این الان مفهوم در ذهن من هست. خب این مفهوم الان داره یه معنایی رو نشون میده بدونی که این معنا در خارج وجود داشته باشه. مفهوم حکایت میکنه از معنا، الفاظ هم وضع شدن برای معانی. اون معانی هستند که موضوع اون له الفاظ هستند، نه وجودهای خارجی معانی. این هم یه تصویر غلطی است که گاهی برخی در موضوع اون له الفاظ بیان میکنن. تصور میکنن که لفظ انسان وضع شده برای وجود خارجی انسان. نه، لفظ انسان وضع شده برای معنای انسان و اساساً وجود نمیتواند طرف القه وضعیه باشه.
معنا یعنی ماهیت؟
معنا یعنی ماهیت، یعنی ماهیت هم یکی از اقسام معناست. چون ممکنه شما بگویید که همه معانی ماهیت نیستن. اگر ماهیت رو یه به گونه‌ای تعریف کردید که فقط شامل مفاهیم ماهوی شد، یعنی معقولات مثلا فلسفی، اینها دیگر سنخ ماهیت نیستن. طبیعت، بله، در مفاهیم ماهوی طبیعت همون معناست. لذا هم فلاسفه هم گفتن که الماهیت من حیث و هیه لا من حیث و هیه لا موجوده ولا معدومه. یعنی الان یه چیزی برای ما دارن تصویر میکنن، ماهیت دارن، یه ماهیتی تصویر میکنن که این اقتضاء وجود و عدم نداره، یعنی میتونه این هیچ نحوه وجودی نداشته باشد، چون اقتضاء وجود که نداره که حتما ملازم باشه وجود، یعنی میتونه از وجود منسلخ باشه، هم از وجود خارجی هم از وجود ذهنی. بعد اون ماهیتی که یه تقرری داره در اون عالم معنا در نفس الام، اون میتواند در خارج وجود پیدا کنه، میتواند در ذهن وجود پیدا بکنه و میتواند اصلا هیچ کدوم از این دوتا وجود رو نداشته باشه، ولی یه معنایی است برای خودش. اینطور نیست که اگر این دو وجود را نداشته باشد دیگر یه چنین معنایی هیچ تقرری نداشته باشه، نه، یه معنایی است متمایز از معنای دیگر. طبیعت سیمرغ یه طبیعتی است متمایز از طبیعت شترمرغ، ولی سیمرغ نه وجود داره در خارج و نه در بعضی لحظات در ذهن هیچ کسی هم وجود ندارد، ولی یه معنای متمایز. خب شهید صدر میفرمان که پس این مفهوم که مفهوم لا به شرط قسمی است یا عنصر ذهنی است، این حکایت داره میکنه از یه معنایی. عرض کردم اون محکی هم از سنخ وجود نیست، ذهن ماست که میتواند مفهوم رو لحاظ کنه و از خلال مفهوم وجود انسانهای خارجی را ببیند در الانسان و ظاهر کن، یا وجود انسان کل ذهنی را ببیند در الانسان و کلیون. در هر دو قضیه مفهوم انسان رو شخص به ذهن خودش آورده، ولی وقتی تصور کرده مفهوم انسان رو، که این مفهوم هم حکایت میکنه از معنا، یک بار از این قدرت حکایتگری استفاده کرده و لحاظ کرده وجود این معنا رو در ذهن، بعد گفته الانسان کلیان، یک بار از این قدرت حکایتگری استفاده کرده و لحاظ کرده وجود معنا رو در خارج و گفته الانسان رو ظاهر کن. پس آن محکی که معناست، شهید صد فرمودن موضوع اون له لفظ است، الفاظ برای اون معانی وضع می شوند، خصوصیت های ذهنی داخل در معانی نیستن، و همون ماهیت مهملم هست و کلی طبیعی هم شهید صد می فرمان همان محکی لا به شرط قسمی است. طبیعت انسان به نحو کلی طبیعی همون چیزی است که مفهوم انسان به نحو لا به شرط قسمی داره نشانش میدهد. خب این یه نکته. بله. در واقع الان این بیان من تکمیل کرد اون مطلبی که قبل بیان میکردیم. چرا؟ چون میخواییم بگوییم که این مفاهیم، یعنی مفهوم انسان عالم، خودش به لحاظ این که یک مفهومی است، فقط حکایت میکنه از معنا، نه از وجود معنا. ولی همین معنایی که حکایت میکند از آن، این معنا در خارج وجود پیدا میکنه. لذا اون انسانی که در خارج موجود شده است میشود مصداق این مفهوم. مصداق این مفهوم یعنی چی؟ یعنی مصداق این معنایی که این مفهوم داره افاده میکنه. و الا مفهوم به عنوان یک امر ذهنی، که یعنی حیثیت ذهنی بودن و لحاظ شدن رو اگر بخوایم درش حفظ بکنیم، این دیگه قابلیت انطباق بر خارج نداره. اون چیزی که صلاحیت انطباق دارد بر خارج، اون محکی اون معناست، محکی اون مفهوم است که همون معناست. و در تعقل ثانی اگر گفتیم لا به شرط مقسمی داریم، باز لا به شرط مقسمی حکایت میکنه از یک چیزی که محکی اون چیز معناشه و اون معناش در تعقل اول بر اون سه مفهوم انطباق پیدا میکنه. لذا اون سه مفهومی که در تعقل اول هستن، اینها مصادیق لا به شرط مقسمی هستن، یعنی مصادیق معنای لا به شرط مقسمی هستن. ولی لا به شرط مقسمی با اون خصوصیتی که داره، یه خصوصیتیه که در تعقل ثانی فقط میتواند وجود پیدا کند. در تعقل اول گفتیم محال وجود پیدا کنه، چون در تعقل اول تصور الانسان یا مع لحاظ قید علم است، یا مع لحاظ قید عدم العلم است، یا مع عدم لحاظ قید این است. ولی دیگه تصور الانسان لا به شرط از این سه تا خصوصیت نمیتونیم داشته باشیم. لذا لا به شرط مقسمی با خصوصیت ذهنی خودش نمیتواند در تعقل اول موجود بشه، در ضمن اون سفرد موجود میشه، ولی چیش موجود میشه؟ همون محکیش، اون چیزی که داره حکایت میکنه، که محکیش همون تصور الانسانه. تصور الانسان در صورت اول داریم، در انسان عالم داریم، در انسان غیر عالم داریم، در انسان بدون لحاظ علم و غیر علم داریم. هر سه اینها تصور الانسانن. پس در واقع در هر لایه ای از تعقل ما با مفهومی مواجهیم که این مفهوم یه محکی دارد که معنای اون مفهومه، و اون معنا و محکی این مفهوم در لایه قبل وجود پیدا میکنه، که اگه تعقل ثانی است در تعقل اول وجود پیدا میکنه، اگه تعقل اول است در خارج وجود پیدا میکند این معنا. بله بله.
حالا چطور منطبق بر خارج میشیم؟ میگیم با واسطه محکیش، محکیش هست که منطبق بر خارج. این واسطه ها را اگه بخواهیم تحاظ کنیم، میتونیم یا به شرط مقصنی هم به همین واسطه ها منطبق بر خارج میشیم.
لا به شرط مقسمی از چه چیزی داره حکایت میکنه؟ از تصور الانسان. چون لا به شرط مقسمی چه بود؟ لا به شرط مقسمی حیث مشترک این سه بود. خب این سه تا حیث مشترکشون چه بود؟ هر سه تصور الانسان بودن. پس لا به شرط مقسمی محکیش تصور الانسان است. خب تصور الانسان ما فقط تو ذهن داریم، در خارج نداریم که. پس محکی لا به شرط مقسمی فقط در ذهن وجود پیدا می‌کنه. اما در لا به شرط قسمی، لا به شرط قسمی محکیش تصور انسان نیست، محکیش انسان است، همون طبیعت، همون معنا.
اونجا لحاظ
دیگه
نمی‌کنه.
انسان با اون لحاظ ذهنی رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، این خودشون مفهوم است. محکی این مفهوم چیه؟ محکی این مفهوم انسانه، معنای انسانه، و معنای انسان در خارج وجود پیدا می‌کنه. نکته دوم این است که پس از آن که ثابت شد دلالت اسم جنس بر اطلاق به دلالت وضعی نیست، و معنایی که اسم جنس به دلالت وضعی افاده می کند فقط طبیعت انسان است، ذات معناست، خصوصیت مطلق بودن یا مقید بودن داخل معنای انسان نیست، جامع بین مطلق و مقید رو به تعبیر شیست افاده میکنه لفظ انسان. خب وقتی جامع بین مطلق و مقید رو افاده میکند، ما نیاز داریم برای اینکه بفهمیم متکلم انسان مطلق را اراده کرده یا انسان مقید را اراده کرده، یک دال دیگه زمیمه بشه به اسم جنس، و اون دال قرینه شود بر این که انسان مقید به علم مراده یا انسان مقید به عدم علم یا انسان مطلق. شو می‌فرماید که لذا ما نیاز داریم به یک دالی و قرینه‌ای بر اطلاق، همونطوری که تغییر نیاز به قرینه داشت. قرینه تغییر معمولا قرینه خاصه، یعنی اسماء اجناس اینطورن که نیاز دارن به این که در این مورد خاص یک قرینه لفظی یا حالی وجود داشته باشه، مشخص بکنه که اینجا انسان عالم مقصوده. مولا میگوید اکرم الانسان العالم، اکرم الانسان غیر العالم. حالا تعبیر عادتاً که ایشون کرده، شاید مقصودشون اینه که گاهی یک اسم جنس به سبب این که انس ذهنی برای عرف حاصل شده بین حسه ای از این معنای اسم جنس و این لفظ اسم جنس، نیاز به قرینه خاصی دیگر نباشد. تا این لفظ رو میگوییم به ذهن عرف این معنا میآید، حسه اون معنا میآید، یعنی تقیید دیگه قرینه خاص نمیخواد. همیشه به طور عادی وقتی این لفظ گفته میشود با اینکه معنای موضوع لهش طبیعی است، اما انصراف پیدا میکنه به یک حسه. مثل اینکه مثلا ما لا یؤکل لحمه، خب این یه معنای مطلقی داره، اون چیزی که حرام گوشت است گوشتش خورده نمیشود، ولی الان من میگم ما لا یؤکل لحمه، به ذهن شما حیواناتی که حرام گوشتن میاد، ولی خود انسان نمیاد دیگه. لذا در خطاب هم اگه حضرت در موثقه ابن بکر همود لا تسلفی و بر ما لا یوکر لحمو، فقها از اون چی فهمیدن؟ اجزاء حیوانات حرام گوش فهمیدن، اجزاء انسان نفهمیدن. این به سبب اینه که به یه نکته ای انس ذهنی حاصل شده بین این حسه از طبیعت معنا با لفظ، با لفظ داله بر طبیعت. گاهی این اتفاق میفته، لذا باید به اینم توجه داشت در استنباطات فقهی. ولی عادتا این گونه است که تقیید با یک قرینه خاصی که در لفظ وجود دارد یا مقامی که متکلم در اون مقام سخن میگوید، مثل مثلا قدر متیقن در مقام تخاطبی که مرحوم آخون ادعا میکنه دیگه، راجب ارزش اهمیت نون سنگک حرف زده، بعد میگه برو نام بگیر، لفظ رو مطلق به کار برده، ولی الان یه قرینه مقامیه وجود دارد که این نان رو ظهور میده در نان سنگک، طبق حالا ادعایی که مرحوم آخون داره. این همیشه یه قرینه خاص دیگه، همون مقام که راجع به این حس سخن گفته قرینه خاص. پس تقیید نیاز به قرینه خاص دارد، عادتا روشن. اطلاق هم نیاز به قرینه دارد، که البته قرینه اطلاق رو علما فرمودن یه قرینه عامه و از اون تعبیر کردن به قرینه حکمت، که باید این رو مورد بررسی قرار بدیم. خب طبیعی بود که الان شایسته ورود باید پیدا میکرد به بیان همون قرینه حکمت، یعنی بعد از این که دلالت وضعی نفی شد، نیاز پیدا کرد اسم جنس برای دلالت بر اطلاق به یک قرینه ای، باید ورود پیدا میکرد و قرینه حکمت رو توضیح میداد که همون مقدمات حکمت است. اما قبل از این که ورود پیدا بکنه ایشون به این بحث، یک بحث دیگری رو هم که رابطه بین اطلاق و تقیید هست رو ایشون در اینجا مطرح کردن. میفرماین که اطلاق و تقیید دو مفهوم متقابل با هم هستند و این تقابل بین اطلاق و تقیید هم در دو مقام باید مورد بحث قرار بگیرد. مقام اول تقابل بین اطلاق ثبوتی و تقیید ثبوتی است. مقام دوم تقابل بین اطلاق اثباتی و تقیید اثباتی. مراد از اطلاق و تقیید ثبوتی صورت ذهنی است که مورد لحاظ شخص حاکم قرار گرفت، یعنی مولایی که میخواهد وجوب حکم کند به وجوب اکرام بر عالم، آن صورت ذهنی رو که تصور میکند، چون حکم کردن بدون تصور معانی و بدون اینکه مفاهیم رو در ذهن شخص حاکم بیاورد که امکان نداره. الان شارع میخواهد یک وجوب اکرامی رو جلب کنه برای عالم، باید طبیعت عالم رو لحاظ کنه، تصور کنه، بعد وجوب رو یا واجبون رو تصور کنه، بعد این واجبون رو حمل بکنه بر عالم، یا وجوب اکرام رو حمل بکند بر عالم. اطلاق و تعقید ثبوتی از این بحث میکند که آن صورت ذهنی که حاکم در ذهن خود ایجاد کرده است، آن صورت صورت مقید بوده، یعنی صورتی بوده که لحاظ العالم به علاوه لحاظ قید عدالت بوده که این تغییده، یا لحاظ العالم بدون لحاظ قید بوده. حالا بدون لحاظ قید بگیم یا همین رو میخوایم الان بحث بکنیم که اونجا لحاظ عالم داریم، وقتی اطلاق داریم لحاظ العالم داریم به علاوه عدم لحاظ قید علم و قید عدم علم، یا نه به علاوه لحاظ یه چیزی. سخن در اون صورت ذهنی است. پس اطلاق و تقیید ثبوتی نظر دارد به آن صورت ذهنی که حاکم ایجاد کرده، که اون صورت ذهنی حقیقتش چیه در اطلاق و در تقیید. حالا ایشون تعبیر حاکم کرده، نیازی نیست که شخص حاکم باشه، چون شخص حکم هم نمیخواد بکنه. اگه بخواد یه مفهوم بیام در ذهن خودش تصور بکنه، باز این بحث مطرح میشه. ولی خب حالا چون بحث ما بحث از اینها مقدمه است برای بحث احکام شرعی، خب شارع پس حکم کرده، مولای عرفی حکم میکنه، ازا تعبیر حاکم به کار برده. ولی نه، کسی هیچ حکمی هم نخواد بکنه، یه مفهوم بخواد در ذهنش تصور کنه، خب این شخص جای این بحث است که این مفهومی که صورتی که به ذهنش میآورد صورت مطلقش یا صورت مقید دیگه. ازا تقابل اطلاق و تقیید ثبوتی برای غیر حاکم هم تصویر داره. خب اما اطلاق و تقیید اثباتی، نظر به اطلاق و تقیید لفظ داره، کاری به صورت ذهنی حاکم نداره. نظر به این دارد که مولا در خطابش گفت اکرم العالم، قید لفظ عالم رو به کار برد، قید عادل رو در کنارش به کار نبرد. این می شود اطلاق. تقیید چی؟ تقیید قید عالم رو به کار برد. خب حالا از این بحث کنیم که آیا همه جا اگر تقیید رو به کار نبرد اطلاقه در اثبات؟ یعنی میگوییم که کلام مولا مطلق است، که بعد رابطه این اطلاق و تقیید اثباتی با اطلاق و تقیید ثبوتی هم این است که این اطلاق و تقیید اثباتی کاشف است از اطلاق و تقیید ثبوتی. یعنی از چی کاشفه؟ از اون صورت ذهنی. ما که دسترسی نداریم به صورت ذهنی مولا، یعنی ما که نمیتوانیم ببینیم که مولا چه صورت ذهنی رو در ذهن خودش آورده، ما از خطابهای مولا میتوانیم کشف بکنیم که مولا صورت عالم را تصور کرد، عالم رو تصور کرد و واجبون رو روی اون برد، یا عالم عادل را. ما میگیم آقا خطابش گفت اکرم العالم، خب این عالم اگر شرایط اطلاق شکل بگیره که حالا هم بحث مقدمات حکمت اینجا مطرح میشه، این عالم مطلق است و خطاب شرعی کاشف است از کاری که شارع در ثبوت کرده. پس کشف میکنی که شارع در اونجا صورت عالم رو در ذهن آورده و واجبون رو برده روی این صورت. باز در اینجا هم بحث میشه که آیا صرف این که یک قیدی نباشد اطلاقه، یا نه باید یه خصوصیات دیگه هم باشه. مقدمات حکمت در واقع میخواهد این نکته رو تقریب بکنه، میگوید نه، نگید اطلاق داریم، اطلاق به صرف این که میبینید مولای اکرم العالمی گفت و قید نگفت، این اطلاق نیست که کشف بکند از ثبوت. باید اول در مقام بیان باشه، دوم تقیید ممکن باشه. اگر تقیید ممکن نباشد دیگر اینطور نیست که خطاب او اطلاق پیدا بکند که بعد کشف بکنه که صورت ذهنی او هم مطلق بوده. نه، اینجا امکان نداشته، شاید صورت ذهنیش مقید بوده، اینجا امکان نداشته قید را اخذ بکند، لذا اطلاق اثباتی دیگه شکل نمیگیره. خب تا کشف کنه از اون ثبوت، بنابراین باید این هم بحث بشه که رابطه اطلاق و تقیید اثباتی چیست. اما مقام اول شهید صدر میفرمایند که اطلاق و تقیید تقابل دارن با هم، یعنی دو مفهومی هستند که در محل واحد، زمان واحد، از جهت واحد امکان اجتماع ندارن. خب متقابلان چهار قسمه، متناقضان که یک مفهوم وجودی است و یک مفهوم عدمی که امکان جمعشان و امکان رفعشان هر دو وجود نداره. قسم دوم ملکه و عدم که دو مفهومی هستند که مثل متناقضان یکی وجودی و دیگری عدمی است، ولی این عدم در محلی که قابلیت اون مفهوم وجودی و ملکه را دارد را ما متقابل با این ملکه می دانیم. مثلا اما هر عدم بصری نیست، اما با بصر رابطهشون ملکه و عدمه. هر عدم بصری را نمیگوییم اما، لذا نمیگیم این دیوار کوره اما دارد، نه، این دیوار چون صلاحیت بصر نداره دیگه اما هم بر او اطلاق نمیشه. اما عدمی است، عدم ملکه است در محلی که قابلیت ملکه را دارد. خب با این تعبیر لذا واضحه که ملکه و عدم بله اجتماع نمی کنن ولی مرتفع میشن. در کجا؟ در چیزی که ملکه رو نداره و صلاحیت ملکه رو هم نداره، که لذا اما هم در اونجا صدق نمی کنه. قسم سوم دو مفهومی هن که هر دو وجودی هن و جمعشون هم در محل و زمان و جهت واحد ممتنعه، اما تصور یکی متوقف بر تصور دیگری نیست، اینا متضادانه، مثل سواد و بیاض. قسم چهارم دو مفهومن که وجودی ان و اجتماعشون هم در زمان و مکان و جهت واحد ممتنعه، اما تعقل و تصور یکی متوقفه بر دیگری است، مثل علت و معلول، ابوت و بنوت، حالا علیت معلولیت، ابوت بنوت، اب ابن، حالا اون حیث ابوت و بنوتش دیگه، یعنی اون حیث عرض جهت ابوت و بنوت، نه اون حیث ذات که بگیم اب اشاره به جوهری بکنیم. در اطلاق و تقیید ثبوتی که مقام اول بحثه، کسی قائل به تزایف نشده، چون واضحه که اطلاق و تقیید مثل ابوت و بنوت نیست که تعقل یکی بر تعقل دیگری متوقف باشه، لذا کسی قائل به تزایف نشده، اما اون سه قسم دیگر تقابل رو قائل شدن. مرحوم شهید صدر، حالا از این ور بگم، مرحوم آقای خویی معتقد به تضاد شده، فرموده اطلاق و تقیید ثبوتی رابطهشان تضاد است، یعنی هر دو امر وجودی هن. خب یعنی چی؟ یعنی مولا یا لحاظ می کند عالم عادل را، که عالم عادل یعنی لحاظ طبیعت انسان به علاوه لحاظ قید عدالت، یا اگر مطلق لحاظ کرده لحاظ میکند طبیعت انسان را به علاوه لحاظ عدم قید. پس اطلاق به نظر مرحوم آقای خویی لحاظ و عدم القید است، نه عدم و لحاظ القید، که قول دوم قول مرحوم ناینی است، چون می‌فرمونده نه اطلاق عدم و لحاظ القید است. اما عدم و لحاظ القید در محل قابل، لذا مرحوم ناین قابل شده تقابل اطلاق و تغییر ثبوتی ملکه و عدمه. بنابراین وقتی، حالا اینا رو تو فروق میگم، بذارید قول آقای صدر هم میگم. آقای صدر معتقد نه، اطلاق و تغییر ثبوتی رابطه شون تناقضه. اگر مولا لحاظ کرد قید عالم را یا لحاظ کرد قید عدم عالم را، این طبیعت طبیعت مقیده، حالا مقید به علم یا مقید به عدم علم. ولی اگر این دو لحاظ نبود، لحاظ کرد طبیعت انسان را به علاوه عدم لحاظ قید عدالت و عدم لحاظ قید علم، اینجا صورت ذهنی ما صورت ذهنی مطلقه، مطلق داریم، چه امکان داشته باشد تغییر، یعنی مولا چه میتوانسته اون صورت ذهنی رو مقید بکند به علم، به عدالت، یا نمیتوانسته. بالاخره همین که مولا لحاظ انسان کرده، لحاظ عالم کرده و لحاظ عدالت یا عدم عدالت همراهش نشده است، الان در اونجا اطلاق داریم، صورت ذهنی مطلق داریم، که حالا این رو بعد با یه بیانیشون توضیح میده که چرا من نظرم اینه. خب این سه قول در این مسئله مطرح شد. لحاظ عدم عدالت و عدم عدالت، هر قیدی شما اطلاق نسبیه، شما به لحاظ هر چیزی که میخواهید بگید اطلاق داره، به لحاظ اون آی خویی میگوید لحاظ عدم اون قید رو داریم. مثلا مولا ممکنه در ذهن خودش اینجور تصویر کرده باشه، واجب است اکرام عالم عادل، بعد شما شک دارید هاشمی رو هم اضافه کرده یا هاشمی اضافه نکرده. خب مرحوم آقای خویی میگه به لحاظ قید عدالت مقید داریم، یعنی مولا لحاظ کرده قید عدالت رو، ولی به لحاظ قید هاشمی که اگر حالا فرض کنیم هاشمی رو لحاظ نکرده، حالا چون ثبوتی داریم بحث میکنیم، خب اینجا یک صورت مطلق داریم. یعنی چی؟ یعنی به لحاظ قید هاشمی مولا لحاظ کرده عدم قید هاشمی را، صورت عالم عادل رو تصویر کرده به علاوه لحاظ عدم قید هاشمی، پس این صورت به لحاظ اون قید اطلاق داره، ولو به لحاظ قید عدالت تغییر داره. بالاخره اطلاق و تغییر نسبیه، این هر قیدی رو در نظر بگیرید به لحاظ اون اطلاق داریم، به لحاظ یه قید دیگه، و یه مفهومی هم میتونه به لحاظ همون معنای خودش که طبیعت است، مثل طبیعت انسان، به همه قیود اطلاق داشته باشه، چون انسان یه طبیعته، یه معناییه، همه قیودش لحاظ شده عدمشون، این میشود انسان مطلق. بله که الان اشاره میکنه. خب آقای صد میفرمان
که
بله
به همون تقریب عدم لحاظین همه قیود که تو را به شرط قسمی میگفتیم، یا این خودش به شرط لایی از این قیوده، به شرط لاست این اطلاق، یا لا به شرط قسمیه
اینی که مولا داره لحاظ میکنه. آقای مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی لا به شرط قسمیش دیگه با آقای صد فرق میکنه، این آقای صد در بحث توضیح داده. لا به شرط قسمی به نظر آقای صد شد لحاظ الانسان به علاوه عدم اللحاظین. آقای خویی فرموده است که لا به شرط قسمی لحاظ الانسان است به علاوه لحاظ عدم قیدهای دیگر.
دیگه قسمی
نیستش، ولو قید، نه ولو قید عدم العلم دیگه، یعنی شما دو تا مقید دارید دیگه، درسته؟ دو تا قید مقید دارید، انسان مقید به علم، انسان مقید به عدم علم. پس قید علم و عدم علم اینها دو تا قیدن، که میتونن بیان انسانو مقید کنن. آقای خویی فرموده اطلاق کی شکل میگیره؟ وقتی که مولا لحاظ الانسان بکند به علاوه لحاظ عدم قید عدالت و عدم قید عدم عدالت. این رو آقای خویی، ولی خلاصه آقای خویی لا به شرط قسمیش انضمام یک لحاظی به لحاظ انسانه، به خلاف آقای سعد که لا به شرط قسمیش انضمام عدم لحاظنگ به لحاظ الانسان بود. خب چی شد کیکو؟ آقای سعد چند فرق بین این سه قول مطرح کرده. من این فرق اول رو سریع عرض کنم. ایشون بفرماید که بنابر قول تناقض حالت سومی بین اطلاق و تعقید معقول نیست، اصلا تصور نداره. چرا؟ چون شخص ماهیت انسان رو که تصور میکند اون رو موضوع حکم قرار میده، از دو حال خارج نیست، یا لحاظ انسان همراه میشه با لحاظ علم یا همراه نمیشه دیگه با لحاظ علم، ولو از باب این که قدرت نداشته که لحاظ علم رو مولا ضمیم کنه. به هر حال وقتی لحاظ علم نشد لحاظ الانسان است به علاوه ادب لحاظ علم، دیگه حالت سومی پدید نمیاد. آقای سعد میگوید که اون اولی میشود تعقید طبق قول سوم که مختار خودشون، دومی میشود اطلاق. چرا؟ چون گفتیم اطلاق همون نقیض تقیید است. خب تقیید چه بود؟ تقیید لحاظ قید علم بود. الان هم که مرتفع شد، نگفتیم که ارتفاع در محل قابل که شما بگید اینجا قابلیتت برای ملکه و تقیید نبود، مطلق ارتفاع رو یعنی نقیض را ما اطلاق دانستیم، نقیض اون تقیید رو. خب آقای سعد میفهمه دیگه اصلا تصور نداره حالت سوم، ثبوتاً همیشه یا تقیید داریم یا اطلاق. اما طبق دو قول دیگر ایشون فرموده که تصور داره. چرا؟ به خاطری که مرحوم ناینی میگوید که مولا لحاظ کرده مثلا عنوان صلات را، حالا یا عنوان مکلف را، بعد امکان لحاظ نکرده در کنارش مکلفی که عالم به حکم است، ولی مرحوم ناینی فرموده چون نمیتوانست قید علم به حکم رو در متعلق اخذ بکنه، اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است، چون محال بوده لذا الان لحاظ کرده مکلف یعنی بالغ عاقل قادر را، میخواد وجوب صلات رو ببره روی این صورت، اینم یه صورت ذهنیه دیگه، میخواد ببره روی این صورت، این صورت رو لحاظ کرده ولی لحاظ نکرده است عالم بودن این مکلف را، ولی این عدم لحاظ، عدم لحاظ در محل قابل برای لحاظ علم نیست. لذا مرحوم ناینی میفرماد که در اینجا ما نه تعقید داریم نه اطلاق، لذا خطا مولا اطلاق ثبوتی ندارد. مرحوم آقای خویی هم که قائل به تضاد، حالا دیگه این بماند چون یه نکته ای ادامه داره خیلی طول میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله نه اطلاق باشه نه تقیید، میشه اهمال. حالت سوم میشه اهمال. اهمال ثبوتی دیگه، اطلاق، اطلاق ثبوتی، تقیید ثبوتی. مرحوم ناینی قائل است که اون جعل اولی که مولا میکند مثلا وجوب رو، خدمت میرسه، وجوب رو روی عنوان مکلف که برده، وجوب صلات رو برده رو عنوان مکلف، چون نمیتوانسته این مکلف رو مقید بکنه به عالم به حکم، لذا میگوید اون جعلی که مولا میکنه نه اطلاق داره نه تغییر، بلکه اهمال داره. بعد حالا سعی کرده با متمم جعل، یعنی یه جعل دوم، مشکل این اهمال رو حل بکنه، بعد به نتیجت التغیید یا نتیجت الاطلاق برسه. خود اطلاق و تغییر که بهش دست پیدا نکرد، با متمم جل به نتیجت التغیید و نتیجت الاطلاق دست پیدا میشه. حال شما خوبه؟ فامیلی شریف؟
بابایی هستم.
آقای بابایی خوبی؟ آقای بابایی
آقای
بابولیه شما بلخ. آقای بابایی سر تراشیدی، سرما نخوری؟ آره حجامت کردی، البته خوبه، من خیلی کله صاف خیلی صفا
شده.
شهوه دیگه
چند کردم
چی؟
شهوه دیگه چند کردم
شما هم کچل کنی بهت میاد، چون محاسن هم بیار، محاسن هم بلند کن،
کچل کنی بازم بگیست خواب هم نیست
آره. سیبیلات هم که بزنی دیگه همه حساب میبارد
سیبیلات هم که بزنی دیگه همه حساب
خب میفهمم جایی
فکرم تغییر سوژه که به نظر آقای خوی این طرف تمام قیود انگار لحاظ کرده.
نه حالا میخواستم همین، چون همین میخواستم این مطلب رو توضیح بدم دیگه نگفتم. آقای خوی تغییدش لحاظ عدم القید است، یعنی لحاظ به تعبیر شایسته رفض القیود است، نه لحاظ جمع القیود. بعضی ها تخیل کردن آقای خوی که تغییر رو لحاظ میدونه، نظر ایشون نظر جمع القیودیه. نه آقای خویی نظرش جمع القیود نیست، رفض القیوده، ولی میگه همین رفض القیود رو مولا باید لحاظ بکند.
رفض القیود
حالا یعنی همون لحاظ عدم قید دیگه، لحاظ کنه عدم قید رو، نه لحاظ کنه قیود رو، نه لحاظ کنه همه قیود باشه. حالا اینو توضیح میدم چرا نگفتم، به خاطر که همین تصورش خود نیاز به توضیح دارم جان. بله
عالمو بله چون ثبوتاً ممکن نیست اخذ علم بود در موضوع حکم. بله آقای صدرم به لحاظ خود یه مرحله حکم پذیرفت دیگه، بعد ایشون رفت علم به جل در موضوع مجعول رو مطرح کرد، گفت به این شکل ما استحاله رو برطرف کنیم. بله اصل علم به حکم در موضوع خودش رو قبول کرد، مشکل داره.
گوشی ما هم از گوشی
چیز رفتم؟ نامردار اینجوری صحبت میکنیم بسرم.